ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 96 تن بر اثر خروج یک قطار از ریل در هند کشته شدند. سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور مقامات قضایی لغو شد. بمب‌های بشکه‌ای در شرق حلب ده‌ها کشته بر جا گذاشت. درود شنونده گرامی، دست کم 96 تن امروز بر اثر خروج یک قطار از ریل در شمال هند کشته شدند. این قطار سری و سیر که در خط پاتنا این دور حرکت میکرد در ساعت 3 بامداد دچار حادثه شد. رئیس پلیس محلی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته از آنجایی که کارگران امدادرسانی هنوز موفق نشدند به واگن‌هایی که آسیب زیادی دیدند دسترسی پیدا کنند، احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار ماندند. بیش از 200 مسافر در این حادثه زخمی شدند. یکی از مسافران به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که قطار با سرعت معمولی در حرکت بود که ناگهان از ریل خارج و متوقف شد. قطار یکی از محبوب ترین وسایل حمل و نقل عمومی مدرن برای هندی هاست. بیش از 23 میلیون تن روزانه از شبکه راه آهن هند استفاده می کنند. مرگبارترین تصادف قطار در هند در سال 1981 میلادی برابر با سال 1360 هجری شمسی رخ داد. در آن سانحه یک قطار مسافربری داخل رودخانه افتاد و 800 تن کشته شدند. سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به مناسبت 40 در مشهد لغو شد. وی به دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان به آن شهر سفر کرده و قرار بود به مناسبت 40 سخنرانی کند. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که ممکن است این سخنرانی به دلایل امنیتی و جلوگیری از هر گونه اقدامی علیه وی صورت گرفته باشد، اما اگر لغو برنامه دلیل منطقی نداشته باشد عواقب خوبی هم نخواهد داشت. چند ساعت قبل از برگزاری مراسم مقامات قضایی مشهد با محل که قرار بود سخنرانی در آن برگزار شود مخالفت کردند. بر اساس این گزارش مکان سخنرانی از سالن رازی به سالن اجتماعات ساختمان سابکو تغییر کرد، اما پیش از سخنرانی علی مطهری مراسم توسط ماموران نیروی انتظامی برهم زده شد. رئیس مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی بتول گندمی به خبرگزاری ایسنا گفته که علت لغو برنامه هنوز مشخص نیست، اما مکاتبات برای دریافت مجوز از 10 روز قبل صورت گرفته بود. عملات هوایی و توپخانه علیه شرق حلب روز شنبه برای 5 روز متوالی ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای تنها در روز شنبه دست کم 48 کشته بر جای گذاشت که 10 تن از آنان کودک گزارش شدند. از سوی دیگر الیزابت هاف نماینده سازمان جهانی بهداشت در سوریه خبر داد که تمامی بیمارستان ها و درمانگاه های شرق حلب تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. آمریکا مسئول حملات اخیر به بیمارستان های شرق حلب را روسیه می داند و از مسکو خواسته است در این خصوص اقدام کند. روسیه می گوید تنها مراکزی درمانی را هدف قرار داده است که از آنها به عنوان انبار سلاح یا محل تجمع تروریست ها استفاده می شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه گفتگوهایش برای تشکیل کابینه روز گذشته در ایالت نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. نخستین دیدار وی با میت رامنی بود که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می شود. ساعت 15:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. این هفته بشنوید در مهمانی سرکوهی چه مهمانهایی جمعند.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما فرج سرکوهی است. آقای سرکوهی یکی از معروفترین منتقدان ادبی و روزنامه‌نگاران ایران است. او قبل از انقلاب با محفل‌های چپ ارتباط داشت و به زندان افتاد. در سال 67 سردبیر مجله آدینه شد که یکی از پرنفوذترین نشریه‌های مستقل در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود و در جمع‌آوری بیانیه معروف 134 نفر تحت عنوان ما نویسنده‌ایم نقش اساسی داشت که در آن به سانسور در جمهوری اسلامی اعتراض می‌شد. دستگیری آقای سرکوهی در حدود 20 سال پیش به یک خبر جهانی تبدیل شد. او که قصد سفر به آلمان داشت در فرودگاه بازداشت شد، ولی وزارت اطلاعات می گفت که او در آلمان به سر می برد. او توانست نامی از زندان برای همسرش بفرستد و از حقیقت ماجرای دستگیریش پرده بردارد. او سرانجام بعد از اعتراضات گسترده جهانی از زندان آزاد شد و حال در فرانکفورت زندگی می کند. خب خیلی ممنون فرج عزیز که در این مصاحبه با من شرکت میکنی. قبل از هر چیز میشه ازت خواهش کنم به من بگی برای مهمونی شام کیا را دعوت کردی؟
خب من چون دو بچه دارم همیشه، البته خب برای مهمونی شام طبیعتا دارم کسایی دعوت میکنی که با اونا خصوصیه و رو زندگی شخصی خودش تأثیر داشتن. اگر یه مهمونی واقعی بود من طبیعتا پدر بزرگم دعوت میکردم که گرچه ندیدمش اما بیشترین تأثیر رو بر من داشته، داستانهایی که درباره اون میگفتن و پدرم و چند نفر دیگر
باید.
اما خب در یه مهمونی مجازی آدم باید کسانی دعوت کنه که تا حدودی شناخته شده باشن و با این معیار که تأثیری بر فرهنگ یا سیاست کشور داشته باشن. حالا چرا بر این دو؟ چون خودت هم میدونی صادق که من هم یه بچه سیاسی داشتم هم یه بچه فرهنگی.
درست.
بنابراین من چطور که فکر کردم دعوت کنم، یکی بهمن مؤسس هست، البته علیرضا اصفهانی کاش باش میتونستم، بهرام صادقی هست که کاش باش میتونستم غلام حسین سعدی رو هم دعوت بکنم، پویان هست و کاش با خلیل ملکی، احمد شاملو و جان فورد.
بسیار عالی، خیلی مهمونای متنوعی دعوت کردی، 4 تا ایرانی و جان فورد از آمریکا. خب قبل از اینکه به من توضیح بدی که چرا اینا رو دعوت کردی که اصل این برنامه در این باره است، میشه ازت خواهش کنم به من بگی که برای این مهمونات میخوای چه موسیقی پخش کنی در مهمانی شام؟
طبیعتاً فکر کردم که یه چیزی که اونا احتمالاً همشون خوششون بیاد و در این حال برای من یک بار بسیار عظیم عاطفی و داره که در بر من خیلی اثر داشته. یک فیلمی هست به نام ریو براوو، وسترن از شاهکارهای بزرگ تاریخ سینماست که کار هاوارد فاکس، دیمیتری پوتین یک که اونم آهنگساز بسیار بزرگی هست، چند بار اسکار برده برای فیلم های وسترن، خیلی بسیار آهنگای بسیار خوبی ساخته، برای آهنگساز این فیلم بوده و بعد در این فیلم چند بخش هست، یه بخشش که موزیک منظورم، یکی دین مارتین میخونه اونم خیلی زیباست اما این بخش منظور نظرم نیست، یک ترومپتی هست که میزنه به صلاح جاز و این موزیک رو در واقع وقتی تو فیلم اینجوریست که وقتی میزنن که آدم ها میخوان باها بپردازن برای چیزی که بهش معتقدن، حالا چه درست باشه چه غلط باشه، و این ترومپت اونقدر زیباست، اونقدر زیباست، در واقع احساس بشری رو انگار که این ترومپت واقعا داره حرف نمیزنه، انگار احساس رو طوری به شما منتقل میکنه شما همون حس رو داشته باشید.
Thank you. مهمون اول بهمن محسسه. بهمن محسس چه علاقی بهش داری؟ چرا میخواد مهمونی شامل باشه؟
خب همه میگن بهمن محسس در واقع خلاق‌ترین نقاش تاریخ ما هستش و علیرضا صفوی. این دو بهمن محسس در دهه 40 و 50 کارهایی کرد که در حد جهانی مطرحه. این در حد جهانی خیلی هایی میگن در ایران، اما واقعا به ندرت، شاید یکی دو نفر فقط در حد جهانی مطرحه. اینم بر حال مهم نیست. مهم این هستش که محسس تو به اصطلاح هم در نظر ساختار خلقی که به اصطلاح پرده هایی که داره، حالا رنگ، کمپوزیشن، همه این مسائل فنی که حالا جای صحبتش نیست، در اوجه و در این حال اون به اصطلاح مسخ شدگی آدمی رو، آهن شدگی موجودات رو و اون چه که موقعیت ناانسانی با انسان میکنه به زیباترین شکلی نقاشی کرده و شما نمیتونید، یعنی نمیشه از کنار پرده محسس رد شد و رد شد نگرت میده.
مهمون دوم تو بهرام صادقی که یکی از نویسندگان بزرگ.
خب من همیشه به ادبیات داستانی علاقه داشتم. خب کار اصلیم هم در واقع نقد داستان بود. ادبیات داستانی ایران خب بوفکور رو داره، بعضی از داستان‌های کوتاه هدایت رو داره، سنگ صبور چوبک رو داره که مهم تنها رمان متعالی ادبیات فارسی هستش، یا مثلا هوشنگ گشری داره که شازده احتجاب خلق کرده و داستان‌های کوتاه هوشنگ شازده احتجاب گشری خود خودت می‌دونی شازده احتجاب هوشنگ در واقع بهترین داستان بلند ادبیات فارسی است و در این حال نگاه به داستان نویسی رو متحول کرد در ایران. داستان‌های کوتاهش هم که خب هوشنگ مثلا استاد داستان کوتاه است، همونطور که مثلا ادگار آلن پو چخوف استاد داستان کوتاه. اما بهرام صادقی ویژگی هایی داره که رو کم نظیر میکنه، البته اگر همراه با ساعدی باشه هم دیگر تکمیل میکنن. بهرام صادقی خب با ملکوت و اون مجموعه داستان های سنگر و خونگاه های خالی در واقع یک چشمنداز جدیدی رو در دهه 40 در ادبیات داستانی باز کرد. آدم هایی به نظر من تأثیر گذارن که چشمنداز های جدیدی رو خلق میکنن و این چشمنداز ها منزوی نمیمونه، بلکه میشه جزئی از ساختار فرهنگی جامعه و اینجوری بندگار میشه. این کار کرده و در این حال یه توضیح بدم که چرا میگم اگه در کنار بهرام غلام حسین ساعدی بود، برای اینکه در بعد از اصلاحات ارضی لایه هایی در جامعه به وجود اومدن که ثروت‌های بادآورده رانتی داشتن. تحول اصلاحات ارضی خیلی چیزا رو متحول کرد، از جمله یک لایه‌هایی هم اینطوری به وجود اومدن. این لایه‌ها لایه‌هایی بودند مبتذل از نظر فرهنگی، میان مایه یا در واقع بیمایه، و همه نمودارهای فرهنگی و زندگی و مدرنیته و دموکراسی رو می‌گرفتن، اما اونو به شکل مبتذلی مثلا به شکل خودشون در می‌آوردن. زیباترین طنز رادیکال این لایه ها رو شما در بهرام صادقی میبینید. همین طنز رو اما به شکل تلخ رادیکالی مطرح میکنه. و این چرا مهم هستش به خصوص در دوران ما؟ برای که بعد از دوره به اصطلاح سازندگی آقای رفسنجانی، بعد هم از درون به اصطلاح کسانی که به قدرت نزدیک بودن و قبلا یک جور دیگه بودن، یک چنین لایه هایی بیرون اومده، یعنی لایه هایی که رانت های خانواده هاشون رانت های بالا برخوردار هستن، حالا به صورت بچه پولدار میگن طبقه متوسط یا غیره در شهرها میبینیم اینا، و اینها میان مایه ترین شکل ابتذال فرهنگی رو بر ایران حاکم کردن. در تئاتر شما میبینید همه این نمایشنامه های بزرگ رو میگیرن به صورت مثلا بکت و طنز میکنن فقط برای که بخندن، طنز نیست البته، کمدی های مبتذل لاله‌زاری، اما گمان میکنن هنرمندن، یعنی یک نوع اسنوبیزم مبتذلی که ما در فیلم سازیمون میبینیم، در تئاتر میبینیم و الان مسلط شد. زمان شاه این اسنوبیزم مبتذل مسلط نبود، اما الان به دلیل فقدان خلاقیت های هنری رادیکال این اسنوبیزم مبتذل در جامعه. بنابراین اگر این دوتا حالا بودن با اون دیدگاه و اون طنز، یعنی ساعدی و صادقی، میتونستن یعنی موضوعیت دارن.
میرسیم به مهمان دیگرت، امیر پرویز پویان که یکی از رهبران سازمان چریکای فدای خلق میشه گفت بود.
در واقع پویان اومد مفاهیم سیاسی فرهنگی مطرح مؤثر اون دوره رو نقد کرد و بعد از دل نقد خودش مفاهیم جدیدی رو برکشید که پاسخ داد به نیاز. و به همین دلیل هم وقتی مبارزه مسلحانه شروع شد تحت تاثیر این ایده های پویان، چیزی که او دنبال میکرد یعنی این که مخبل های پراکنده چپ رو متحد بکنه، چون بدون این اتحاد چپ هیچ چیزی نبود، این تحقق پیدا کرد. تمامی جنبش چپ ایران یعنی در بخش غالبش حول این اندیشه چی شد؟ حتی از روشن فکرانی مثل شاملو بگیر تا نمیدونم فضای ادبی، فضای هنری، فضای سیاسی، یعنی این گرهگاه مسئله رو دریافت کرد، پاسخ داد. حالا شما میتونید بگید پاسخش غلط بود، درست بود، این یه بحث دیگه است، و بر جامعه مؤثر شد. در پویان یک جذابیتی بود که جذابیت کاریزمایی شخصی نبود، از نوع قداست که دیگران دارن. اما شما وقتی پویان میدیدی، میدیدی که این از چشمهای این داره لیزر بیرون میزنه، لیزر هوش، هوشمندی و درک سریع همه چیز، سرعت انتقال و بعد اعتقادش. پویان وقتی حرفی میزد اونچنان به اون معتقد بود که خب دیدیم جانشو داد دیگه. یعنی در پویان یه چیزی هم بود که خیلی جالب هست، پویان همیشه پنهانی ترین لایه های یک مفهوم رو به سرعتی کشف میکرد که هنوز شما که میگم یعنی بچه های باهوش دوروبرش سطحش رو لمس نکرده بودن.
بسیار باهوش بوده و آدم نواندیش بسیار خوب قابل درکی که بتونی که از مهمانان تو باشه، به خاطر حداقل اون بچه سیاسی کرد. و میرسی به مهمان چهارمت، احمد شاملو.
خب احمد شاملو برای نسل من سمبل همه اون به اصطلاح افکار و آرزوها و احساساتمون بود، نوآور بود، یعنی یک نوع شعر موسیقی درونی کلام رو مطرح کرد و تأثیرم گذاشت دیگه. شعر شاملو دیگه لازم نیست راجع به تأثیر صحبت کنم. بعد از 28 مرداد فضای شکست بر شعر فارسی حاکم شد. اخوان فاجعه 28 مرداد رو به تراژدی برکشید، یعنی یک امر جزئی تاریخی رو به یک کلیت فلسفی برکشید تو شعرش. کدیه
زمستان اون نمیدونم،
این دیگه تراژدی فقط فاجعه 28 مرداد نیست، این یک کلیت تراژیک عمومی. اما شاملو هم یک دوره کوتاهی با این همراه شد، اما بلا فاصله بیرون کشید. و چون اون موقع هیچ جنبشی نبود، شاملو عشق به انسانیت رو در قالب عشق به آیدا یا حالا هر زنی دیگه به اصطلاح پناه بردش و بر ساخت اینو جلو شکست. اما شاملو یک به اصطلاح من شاملو اهل بعد بشینه و یه ساعت بحث کنه استدلال اینا نبود، هر جمع میگه بی خود میگه. تو خیلی دوستانه که بودیم با علیرضا، بهترین به اصطلاح علیرضا مثل پسرش بود، علیرضا اسمه بود، ما دو خیلی دو یا مثلا با دوستای دوره مدرسه که میشناسیم دوره هم بعدش، اما شاملو جوک میگفت و شاملو میگه که تقلید سر هر کسی خیلی خوب در میاد. یعنی یه طور نگاه میکرد، یه کلمه حرف میزد طوری تو مثل تو حرف میزد که آدم نمیفهمه تو نیست، و بعد میخندید. بعد شاملو اما یک چیز داشت، یک آنتنی داشت، میگرفت پیش از اون که حادثه رخ بده اون رو میگرفت، جذب میکرد، درونی میکرد. ببینین مثلا وقتی که سال 49 قبل از سال 49 فضای شکست بر شعر حاکم بود، یه شعر داره شاملو به نام دریا نشسته سرد، یک شاخ از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشه. دریا سمبول مردم بود، نشستن هیچ کاری نمیکنن، در کتاب پویانم همینه تصویر. یک شاخه پیشاهنگ از سیاهی جنگل، سیاهی جنگل، جنگل سیاه نیست، به سوی نور فریاد، اشتیاق. خب این حرکت در واقع مبارزه مسلحانه است. من یادم وقتی این شعر چاپ شد پویان یخه منوچه رضاخانی گرفت که تو از مباحثات ما به شاملو گفتی، مباحثات سیاسی ایدئولوژیک شد. این رضاخانی نه نه، چون چطور ممکن بود که یک کسی چون این حسی داشته باشه که به سرعت بگیره؟ یا انقلاب، یه شعر داره صبح بلرم، نه قبل از بمبست، نه اون که بعد، اون دیگه حالا همه میگفتن قبل از این که اصلا قبل از پیروزی،
قبل از پیروزی انقلاب
بلرم، کاستان های چربی نمیدونم باران بر کاستان های فلان، یک تصویر بسیار کریهی از یک انقلاب میکشه. شهیدان خطیبان حرفه‌ای در راهند، شهیدان برده عوض میکنند، تو شماره یک کتاب جمعه بود، آره، یه نقدی بر این شعر چاپ شد. شاملو در واقع یه آنتن‌هایی داشت که میره و بعد، اما قدرتش هم در این بود که این آنتن‌ها رو درونی میکرد، چون این مهمه برای هنرمند و هم خیلی کسان میبینن. اما تو اینو درونی کنی، یعنی جزء خودت کنی، هضمش کنی و بعد اون چیز درونی شده رو به هنر بر بکشی، اون کار شاملو میکرد. در این حال من شخصا خیلی دلتنگ شاملو هم. خب
شاملو برای من رفتی در خونه
شاملو، آره دیگه، اصلا که شاملو نبود آدینه، این آدینه ای که بود نمیشه.
بریم به مهمون آخر، جان فورد، که این یکی یک فیلمساز آمریکایی است.
خب جان فورد هم همون چیزی داره که همه اینا دیگه دارن، نهگویی، انسان، شیفته انسان بودن، حماسه انسان رو ساختن. شما خوشهای خشمه که نگاه بکنی، یا مردی که بالانس را کشت، حماسه انسانیت ساخته میشه. یعنی فورد یک همون کسی ازش که باز میگم جهان رو میفهمه، درک میکنه، نوآوری داره، تکنیک. خب فورد در سینما لازم نیست من بگم که خیلی چیزا مدیون فورد هست، خیلی از دستاوردهای سینما. خب حسن هوارد فاکس دیگران اینا، اما حالا باید یکی انتخاب بشه. فورد یه چیزی هستش که خیلی راحت میتونه با شاملو، با بهمن مؤسس، با پویان، با بهرام صادقی بشینن و بدون اینکه با هم حرف بزنن بفهمن که چی میگن. برای فورد هم در فورد حماسه آدم، این شعر شاملو شعر حماسیه، میدونیم که درست فورد سینماش حماسه است، بهرام صادقی طنزش حماسه است. یعنی در واقع ما میبینیم اینا، فورد یک کسی است که خب منم فیلماش هم خیلی دوست دارم طبیعتاً، شاملو هم فیلم فورد خیلی
دوست داشت. خوشهای خشم مثلا، یا
خوشهای خشم، مردی که بالا انداخت، خوش دلیجان، دلیجان، آره اینا فیلم معروف بود.
برای حالا این مهمان هایی که تو داری، از آقای مؤسس و بهرام صادقی و پویان و شاملو و جان فورد، چه غذایی میخوای بدید مهمونی شام که اینا خوششون بیاد؟
من تو هم خطفن میدونی من به جز تخم مرغ هیچ نمیدونم.
بابا به جان فورد که نمیدونی تخم مرغ بده،
همون اونم حالا تخم مرغ مثلا با کره تخم مرغ با روغن تخم
میدونه خودت فقط در همین حد غذا میخوای.
من در همین حدم، نه من دوست دارم غذاهای خوب
ولی دیگران درست کرده،
آره خودم نمیتونم درست کنم. اما حالا اگر دست من بود، من یعنی اگر دست من بود، یعنی اگر میتونستم یه تعداد زیادی ماهی کولی رشتی اصل، نه این ماهی چیزایی که میارن با
تو، من رشتی هستم خودم، بله بله بله،
ماهی کولی روزخونه ای،
اوه خیلی عالیه، بعد کولی بهشون میدی،
آره، و البته کنارش هم یه تعداد غذاهای بدون گوشت که بازم تو رشت شما زیاده، میل قاسمی و نمیدونم شبی بین باقلاق توق و اینا که من خودم البته خیلی دوست دارم، و مثلا اون فلفلای رشت که بی خاصیت داره،
آره فلفل شیرینا،
فلفل شیرینا من خیلی، من همیشه وقتی میرفتم مسافرت یک دو کیلو از اینا میگرفتم میوردم ترم، آره، برای که هم حس فلفل خوردن با آدم میده، هم این که خوشمزه است، و بعدم غذاهای چیز شما دیگه، غذاهای رشت شما،
مثل غذاهای شمال ایران میخوای بدی به مهمونات؟
میکنم، آره، بالاخره خب اونا که اهل گوشتن، خب مایی میکنن، چون فکر میکنم به طبع همه بسازه و یعنی خوشمزه است که کمتر، حالا اون مایی قضاهای شما هم که طب.
حالا فکر میکنی آقای شاملو چون تو شخصا میشناختی، از این کولی و میز قاسمی باقلاقات و اینا خوشش میومد؟
والا حالا من نمیخوام زیاد وارد مسائل شخصی بشم، آقای شاملو کولی خیلی خوشش میومد، میز قاسمی اینا خیلی خوشش میومد، البته بعضی موقع میشه دو تا دیزی میخورد و بعد این نباید میخورد برای که مرز بند داشت دیگه.
میشه به هم بگی فکر میکنی اینا چه چیزی با هم مشترک دارن، یا سر میز غذا چه چیزی در باید چی الان دارن صحبت؟
مشترک که گفتم زیاد دارن، همون به اصطلاح نوآوری، حماسه، غیر و غیر، اما اینکه با هم راجع به چی حرف میزنن، من فکر کنم که هم بهمن چیز طنز خوبی داشت، بهمن معزز، هم مریض و عزیزان خیلی شابنام هم فردم میگن داشته، خب پویان هم طنز خوبی بود. من فکر کنم اینا بشینن به ریش این میان مایگی حاکم بر ما و حتی بر بعضی جوامع دیگه بخندن. بعضی مثلا فلسفه اینا که لازم نیست با هم بحث کنن، که بعضی آدم ها نگاه به هم بکنن میفهمن چی میگی، به قول معروف لازم نیست بعضی آدم ها با هم بشنن بگن من نظرم اینه. خب ولی باید آدم هم حرف بزنن، به هر حال نمیتونن فقط به هم نگاه کنن. من فکر کنم بشنن تنظر
میان مایی که حاکم بر
فرهنگ
ایران یا دست جهان،
بر ایران که به شکل استقرا تحوه‌آوری حاکمه. منظورم حالا فقط آخونده اینا نیست، منظورم این چیزی که به نام طبقه متوسط شهری بهش میگن، در فرهنگ حاکمش کردن. ببین مشکلی که میان همیشه ببین دو اروپا هم میان مایگی هست، در سیاست شما دارین میبینین دیگه که این سیاست مدار خانم مرکل مثلا با ما بزرگ میگه ما در آلمان نمیدونم کامرون شما کی الان مقایسه کن با اون نسل ما اون گرده ها دو گرد میان مایگی همه جا حاکم شده.
در ایران زیاده فکر
در ایران آخه این میان مایگی، ببین در اروپا این میان مایگی هست در سیاست، اما در فرهنگ هم هست، اما اون فرهنگ متعالی هم کنارش وجود داره، فرهنگ خلاقه. در ایران این طبقه که نمیشه گفت، این لایه های شهری پر درآمد و میان درآمد اومدن همه چیز رو مفتزل. ببین کسی که میاد به کت رو مبتزل میکنه، هیچ اروپایی نمیتونه به کت مبتزلش کنه، میتونه بد اجراش کنه، میتونه نفهمتش، میتونه نخونتش. اینا فیلمایی که دارن میسازن در واقع اینا هم ادعای ژان پل سارت دارن و اونقدر مبتذلن که این ابتذال در واقع مثل این میمونه که شما در ظهر گرم تابستان
خب حالا من
گوشت گرمیده رو هوا کرده باشی.
بسیار عالیه. این پنج مهمانی که تو داری فکر کنی مگرانی اصلیشون حاکم شدن این بیمایگی و فرهنگ و بهش میخندن گفتی؟ یا
آره خنده بزرگترین سلاحه. طنز ببین طنز و خنده بزرگترین سلاح هست وقتی که شما با ابتذال روبرو هستی. ببین با ظلم و ستم میشه جنگید، چون جدیه، ابتذال جدی نیست. ساعدی تو نمایشنامه‌اش یا بهرام صادقی توی داستان کوتاه نگاه کن، اینا رو به طنز میکشه. نه یعنی طنز اون جاییست که دیگه شما با جدیت روبرو نیستین. اون جمله معروف آدرنو حالا میگه که در زیست نامعقول رو نمیتوان معقول زیست. اینجا دیگه شما با یک موقعیتی روبرو هستین که اگه شما رفتار معقول بکنید، اصلا یکی از مایه های اصلی طنز خیلی فیلم انگلیسی به خصوص اینه که آدم میاد در یک موقعیت نامعقول رفتار معقول میکنه. خنده شده. این موقعیت نامعقول به نظر من جز این که به طنزش بکشی کار دیگه نمیکنه.
و اینایی که مهمان تو هستن همه به یک نوعی اهل طنز بودن. بسیار خوب، خیلی ممنونم فرج سرکویی که در این برنامه شرکت کردی. موفق باشی.
منم ممنون صادق که منو دعوت کردی به این مهمونی، یا در واقع اجازه دادی که من میزبان باشم. By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river, where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in